از
ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز جمعه 12 آذر سال 1400 برابر با 3 دسامبر سال 2021 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار. ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در هفتمین کنگره حزب ملت ایران، آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب شد. این نخستین بار در دهه‌های اخیر است که یک زن به رهبری یک حزب در ایران انتخاب می‌شود. پیش از این علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بود. این حزب یکی از تشکل‌های اصلاح طلبان است. آذر منصوری 57 ساله از اعضای شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بود. او در بقایای سال 88 از طرف وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. در تاریخ سیاسی ایران به ندرت زنی به رهبری یک جریان سیاسی انتخاب شده است. یک قانونگذار ونزوئلایی روز پنجشنبه اعلام کرد که یک محموله میعانات گازی ایران برای شرکت نفت دولتی ونزوئلا ظرف روزهای آینده تخلیه خواهد شد. ایران و ونزوئلا هر دو از سوی آمریکا تحت تحریم هستند. ونزوئلا از میعانات گازی ایران برای رقیق سازی نفت سنگین خود جهت صادرات استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنجل رودریگز نماینده حزب سوسیالیست ونزوئلا گفت 2 میلیون بشکه رقیق‌ساز به تازگی از مبدأ ایران به کشورش رسیده است. شرکت‌های ملی نفت ایران و ونزوئلا در سال جاری میلادی یک توافق سواپ امضا کردند و این 4مین محموله است که از ایران به ونزوئلا ارسال می‌شود. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش محتاطانه تولید توافق کردند. با وجود کاهش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزرای نفت کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه اوپک پلاس تصمیم گرفتند که سیاست افزایش محتاطانه تولید را حفظ کنند و عرضه ماهانه نفت در ماه آینده میلادی 400 هزار بشکه در روز افزایش یافت. همچنین توافق شد که اعضا به سهمیه تولید خودشان کاملا پایبند بمانند. در هفته‌های اخیر خبرهایی چون برداشت کشورهای مصرف کننده بزرگ از ذخایر نفت استراتژیک و شیوع سویه جدید ویروس کرونا باعث کاهش قیمت نفت شد و به گمان زنی‌هایی درباره احتمال توقف افزایش تولید نفت دامن زد. میزان فعلی عرضه روزانه نفت توسط اعضای اوپک هنوز هم 3 میلیون و 400 هزار بشکه کمتر از تولید عادی آن قبل از شروع بحران کرونا است. بهای نفت که در ماه اکتبر به 86 دلار در بشکه، یعنی بالاترین نرخ طی 3 سال گذشته رسیده بود، طی 1 ماه اخیر رو به کاهش داشته و روز پنجشنبه به حدود 72 دلار رسیده است. نشست بعدی کشورهای اوپک پلاس روز 14 دی برگزار خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برنامه دولتش را برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون در فصل زمستان اعلام کرد. کارزار فوری تزریق دوزهای یادآور و شدت بخشیدن به انجام تست کرونا از مهمترین اقداماتی است که قرار است آمریکایی‌ها را برای مقابله با کرونا در فصل زمستان آماده کند. کاخ سفید اعلام کرده است از دوشنبه آینده تمامی مسافرانی که به ایالات متحده سفر می‌کنند، صرف نظر از ملیت یا وضعیت واکسیناسیون، باید تست منفی کرونا را که 1 روز پیش از سوار شدن به هواپیما گرفته شده ارائه کنند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر.
هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین با ابراز بدبینی ایران و آمریکا رو به پایان است. نیروهای امنیتی در اصفهان مانع برگزاری نماز جمعه در بستر زاینده رود شدند.
و خانواده نرگس محمدی فعال مدنی زندانی میگویند دو هفته است که از وضعیت او بیخبرند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام، ایران و آمریکا نسبت به دستیابی به توافق در این زمینه ابراز بدبینی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته. همزمان حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی او نیز عزم طرف‌های غربی برای توافق را زیر سوال برده است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، و نظرش را درباره موضع‌گیری ایران و آمریکا پرسید.
عمده‌ترین دلیلش برمیگرده به اینی که واشنگتن سه اهرم فشار خودش رو که قبل از روی کار آمدن آقای بایدن تولید کرده بود و ساخته بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جدیت بیشتری سوق بده از قدرتش کاسته شده. حالا من اگر فرصت باشه توضیح میدم که این سه تا چی هست. یکی هم به خاطر اینی که تهران جمهوری اسلامی به خاطر پیشرفت‌های هسته‌ای خودش نوعی اعتماد به نفس گاهن کاذب رسیده و احساس میکنه که زمان دیگر ضرورت نداره، که خیلی سریع بخواد در این زمان رو به ضرر خودش ببینه و بخواد سریعتر به یک توافقی برسه. این دو با هم باعث شده که در عمل معادلات جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکرات این دوره دو هدف بیشتر نداشته باشه. یکیش نشان دادن حسن نیت به چین و بعد هم روسیه، به خصوص چین، برای ادامه فروش نفت حداقلی خودش، و دیگری استفاده از این مذاکرات برای همینی که بتونن امتیاز بیشتری از واشنگتن بگیرن و همینی که بتونن تا حدودی جلوی حمله نظامی به اصطلاح اسرائیل رو یه مقداری مهار کنن و جلوش رو بتونن بگیرن. با این هدف حرکت شده و نه لزوماً رسیدن به یک توافق در سریع‌ترین فرصت ممکن.
خب به نظر شما طرف‌های غربی آیا این اهداف جمهوری اسلامی رو نمی‌بینند یا براش پیش‌بینی نکردند؟
ببینید، از موضع قدرت و موازنه قدرت اگر شما نگاه بکنید به این معادله، اروپا که کلن در عمل خیلی تاثیرگذار نیست چون اهرم فشاری نداره، اهرم قدرتی نداره به جز همراهی کردن با امریکا. آمریکا هم، یعنی آقای بایدن، از فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، یعنی 122 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران رو در عرض دو سال رسوند به 4 میلیارد دلار در دسامبر سال پیش، چراغ سبز نشون داد دولت آقای بایدن به چین برای اینی که تهران بتونه نزدیک به 1.5 میلیون، تا الان نزدیک 600-700 هزار بشکه در روز نفت رو با قیمت‌های مختلف بتونه نفت بفروشه و حداقل‌های خودش رو برای بقای حکومت به دست بیاره، برای اینکه جمهوری اسلامی وارد مذاکرات دورای نخست بشه، و الان هم به همین شکل. قطعا خب مشکل این هست که قطعا اروپایی‌ها این رو متوجه میشن، امریکا این رو متوجه میشه، ولی آقای بایدن با سیاستی که در پیش گرفته به معنی سازش و به معنی گفتگو بدون قدرت، قطعا خب گزینه‌های دیگری نداره. یعنی خیلی مضحک میشه، خیلی خنده‌دار میشه و در عمل میشه بگیم یک نوع لطیفه یا تلخی هم هست که آقای بایدن فردا بخواد بیاد صحبت بکنه و بگه که بله، تا الان فشار حداکثری دولت آقای ترامپ اشتباه بود، ولی از این به بعد چون جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، ما دوباره فشار حداکثری رو اعمال میکنیم و ماش از مکانیزم ماشه استفاده میکنیم. میدونید از نظر سیاسی زیاد دست بازی رو واشنگتن با این سیاست کنونیش نداره، مگر اینکه به این نتیجه برسن که باید کلن از سه اهرم فشاری که عرض کردم خدمتتون استفاده بکنن برای اینه که بخوان به جمهوری اسلامی پیام دیگری رو مخابره بکنن تا اون چیزی که تا الان مخابره شده.
مثلا اینه که خب منتقدان شیوه قبلی که شیوه دولت آقای ترامپ بود میگفتن که خب بعد از دو سالی که در طی اون دو سالی که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای در آمد تا زمانی که آقای بایدن رئیس جمهور شد، اون دو سال کمکی نکرده. درسته که اهرام فشار بیشتر شد، ولی معتقدان میگن که این حتی باعث تسریع پیشرفت‌های هسته‌ای ایران شده.
این مغلطه‌ای هست که متاسفانه به خاطر اینی که رسانه‌ها پذیرش این مغلطه هستن، به خاطر ضدیتی که با شخص ترامپ داشتن خیلی از رسانه‌های سراسری، نه همشون، قطعاً این رو خیلی راحت قبول کردن و پردازش کردن و بلندگوی این روایت مغلطه‌آمیز شدن. چرا؟ برای اینه که اون دو سالی که آقای ترامپ استفاده کرد برای فشار حد اکثری، در عمل به وجود آوردن تسلیحاتی بود، به وجود آوردن ابزاری بود که با این ابزار بتونن در سه حوزه‌ای که عرض کردم برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی، یعنی جدیت برای گزینه نظامی، برای فروپاشی نظامی، جدیت برای حمایت از اعتراضات گسترده مردم ایران برای فروپاشی سیاسی، و در نهایت هم جدیت در اعمال و اجرای تحریم‌هایی که اقتصاد ایران رو، عرض کردم موضعش چی بود، واقعاً با فشار مواجه کرد. در این سه حوزه دو سال بسیار بسیار موفق عمل کرد. نفت ایران به 90% کاهش صادرات مواجه شد و غیره. این دو سال کافی نبود. ادامه این روند باید اتفاق می‌افتاد که آقای بایدن انجام نداد. ببینید، آقای اوباما برای رسیدن به توافق برجام و فشارهایی که بعد از 6-7 قطعنامه سازمان ملل انجام شد، نزدیک به 10 سال در عمل پشت این فشار خوابیده بود. دو دوره، یعنی اواخر دوره دوم خودش تازه نتونستن به این نتایج برسن. در عرض دو سال نمیشه توقع داشت که کنفیکون اتفاق بیفته، بلکه فشارهای آقای ترامپ در نوع خودش موفق بود. ادامه این باید انجام میشد که این کارو نکرد آقای بایدن، و نتیجهش این شده که الان تهران با نوع اعتماد به نفس گاهن کاذب وارد مذاکراتی میشه که بیشتر هدفش حسن نیت به چین و مهار حمله نظامی اسرائیل هست.
نقطه نظرات دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در واکنش به فراخوان برگزاری نماز جمعه در بستر زاینده رود که قرار بود امروز برگزار شود، حاکمیت با تهدید گسترده و برقراری نیروهای امنیتی در اصفهان مانع برگزاری این مراسم شد. در این باره بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی که قرار بود امروز جمعه 12 آذر ماه در بستر خشکیده زاینده رود نماز خوانده شود، حکومت با هشدارهای گسترده و تهدیدآمیز مانع برگزاری این مراسم شد. پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اعلام کرد که تمامی مسیرهای منتهی به پل خاجو در شهر اصفهان روز جمعه بسته خواهد بود و نه موتورسیکلت و نه خودرو در این مسیرها حق تردد نخواهند داشت.
برابر مصوبه و ابلاغی که شده، ما فردا 12 آذر ماه در حاشیه زاینده رود مسیرهای منتهی به پل خاجو ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت 5 صبح.
اما فراخوان برگزاری نماز در بستر خشکیده زاینده رود با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود. شماری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست، اصفهان خون چشم و اصفهان در خون، با حمایت از مجروحان اصفهان که با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی در هفته گذشته آسیب دیده بودند، نسبت به حوادث اصفهان ابراز همدردی کردند. اما خبرها از اصفهان امروز جمعه حاکی از جو شدید امنیتی در این شهر و بسته شدن تمامی مسیرهای منتهی به زاینده رود و پل خاجو است. روز گذشته یک نهاد قضایی به شهروندان اصفهان تذکر داد که مراقب سوء استفاده معاندین باشند و از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی خودداری کنند. محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان، روز پنجشنبه گفت که هیچ گونه درخواستی برای تجمع در روز جمعه از فرمانداری اصفهان نشده و هیچ گونه مجوزی هم برای تجمع در این استان صادر نشده است. او مدعی شد که کشاورزان هم به صورت رسمی اعلام کردند که مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری می کنند و تجمع غیر قانونی برگزار نکرده و از هیچ گونه تجمعی نیز حمایت نخواهند کرد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان اصفهان هم در اطلاعیه‌ای از شهروندان اصفهانی درخواست کرد با هشیاری کامل از شرکت در تجمع‌های به گفته این معاونت غیرقانونی با هر عنوان به طور جدی خودداری کنند. دادستانی استان اصفهان نیز از مردم خواسته است که از آنجا که سابقه تعرض به اموال و نفوذ شهروندان توسط به گفته این دادستانی عوامل معاند وجود دارد، هر گونه اطلاعاتی که در این زمینه دارند را به مراجع اطلاعاتی و امنیتی اعلام کنند.
ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونیم به ارازالو
ازان. تجمع اعتراض کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان و محروم ماندن آنها از حقابهشان از روز 17 آبان آغاز شد و تا 2 هفته نیز ادامه داشت و در این مدت رسانه‌های حکومتی نیز خبر این رخداد را پوشش می‌دادند. اما پس از آن که اعتراض کشاورزان با حمایت گسترده مردم روبرو شد و هزاران نفر را به بستر زاینده رود کشاند، مقامات حکومتی به این نتیجه رسیدند که ادامه این وضع و کنترل آن ممکن است از دست آنان خارج شود. در نهایت در روز جمعه 4 آذر تجمع مردم در اطراف پل خاجو با مداخله نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.
حمله کردن به مردم. ما هستیم.
فرسوس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای نظامی و امنیتی اقدام به شلیک مستقیم گلوله و پرتاب گاز اشکاور به معترضان کردند. اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان در حالی از سوی حاکمیت به خشونت کشیده شد که موسی غزنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ایران، در واکنش به سرکوب خشن اعتراضات اخیر مردم اصفهان و بازداشت و زخمی شدن 10 نفر از تیراندازی مستقیم به معترضان دفاع کرد و گفت که برای مقابله با این چالش جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز مجوز شرعی و قانونی دارند. وبسایت هرانا پیشتر از بازداشت دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراض آذر و پس از آن خبر داده و سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که حدود 40 نفر در اعتراضهای اصفهان دست کم 1 چشمشان را بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از دست دادند.
گزارش پرویز وحیدمنش رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما از عزیزان رو که اغلب به همین موضوع اختصاص داره.
کشاورزان اصفهان، کلا مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتن. اینا به خودشون هم رحم نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید اینور اونور، این آخونده تا هستن و بدتر میشه که نبود.
تا اتحاد به وجود نیاد مملکت آزاد بشون نیست.
امروز صحنه جمهوری اسلامی در جهان مثل یک بچه لوس و نونور میمونه که در واقع پدر و مادرش بهش اجازه دادن هر کاری که دلش میخواد انجام بده. دنیای امروز در برابر این همه جاه طلبی و به خطر انداختن امنیت جهان و همچنین ظلم به مردم یک کشور سکوت کرده و دائما اغماز میکنه مسائل متنوع و متعددی رو که جمهوری اسلامی داره به وجود میاره و این آدمی رو به این نقطه نظر میرسونه که خواست قدرت‌های جهانی است که یک همچین دولت وقیح و پررویی بر سر کار باشه.
سوالی دارم از دولت مردان بی‌رحم و دروغگو. آیا میدونن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدونن تحریم یعنی چه؟ آیا میدونن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان برمیدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم 1 ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم. دیگه با ما به بنبست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند. ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی کرملین میگوید
خانواده نرگس محمدی فعال مدنی زندانی میگویند دو هفته است که از وضعیت او بیخبرند. خانم محمدی پیشتر در مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 آن هم روز 25 آبان ماه بازداشت شد. تغییر رحمانی همسر خانم محمدی و فعال سیاسی ساکن پاریس روی خط تلفن همراه با ماست. آقای رحمانی، آخرین خبری که داشتید از خانم محمدی چه بوده؟
ببینید، دو سه روز بعد از دستگیری تلفنی انجام شد که گفت من 209 هستم، 209 وزارت اطلاعات به من اون 3 ماه زندان ابلاغ کردن با 80 ضرب شلاق و به صلاح جریمه. بعد از اون ما هیچ خبری نداریم. این نشان میده ایشان تحت فشاره، یعنی تو انفرادی 209 و تحت فشاره و با خانواده تماسی نگرفته. خود به خود ملاقاتش هم ارتباط بچه هم باش قطعه، یعنی دیگه چون تو زندانه، ولی ما اصلا اطلاعی ازش نداریم. و یک نکته این که نرگس اولین بار بیماری فلج عضلانی تو انفرادی در سال 1389 به وجود اومد و این نگرانی ما را مضاعف میکنه.
آقای رحمانی، آیا پیشتر هم سابقه داشته که در به همین اندازه، یعنی دو هفته یا بیشتر بی خبر بمونید از وضعیت خانم محمدی در زندان؟
بله، ببینید وقتی میبرن انفرادی بعد از بازگیری معمولا اولا دقت کنید این فعالان مدنی که چیز خاصی ندارن، اصلا انفرادی معنی نداره. نرگس مبارزه کرده برای شکنجه، برای سلول انفرادی و من شکنجه الان توی سلول انفرادی. خب و تمام فعالیت های نرگس هم خودشان که دیدن، نرگس در رفته برای خانواده های زندانیان آبان، برای خانواده نوید افکاری، برای فعالان کرد، یعنی یک حمایت از فعالان مدنی سیاست رفتار نرگس بوده. اینا چیزی برای بازجویی مخفیانه نیست. خب این خیلی راحت میشه بازجویی کرد، حتی نمیدونم ولی همش ظالمانه است. ولی انفرادی در حقیقت این انفرادی یعنی شکنجه، انفرادی یعنی فشار آوردن، انفرادی یعنی زندانی میخوان وادار کنن چیزی بگوید که خلاف میلشه. از این منظر باید به این بیخبری و به این در انفرادی نگه داشتن نرگس و نرگس ها توجه دارد.
فکر میکنید که از خانم محمدی چی میخوان؟
ببینید کوتاه بیاد، همیشه این از فعالان مدنی میخوان کوتاه بیاد و ادامه نده و خسته بشه، و اگر خسته نشه سیستم قضایی ایران بولمون شنوندی که الان بحث میکرد میگفتش که میگن ساختار ساختار شکنانه شعار ندید، ولی وقتی ساختار خرابه چه کار کنیم؟ وقتی نظام دادرسی قضایی در ایران معیوبه، وظیفه سیستم قضایی در ایران برقراری عدالت نیست، وظیفهش اینه که مخالف ساکت کنه و منتقد ساکت کنه. و الان هم این برخورد با نرگس در همین راستاست. ببینید، نرگس از روزی که از زندان در اومده تا به امروز ظاهرا همه رفتارهاشو کردن کیفرخواست علیهش، چون 6 مورد اتهامی که علیهش مطرح شد اون اولین تلفنش که بعد دستگیری، هر کاری که نرگس در جهت مبارزه با سلول انفرادی علیه احکام اعدام، حمایت از زندانیان، صدای خانواده های آبان شدن، اونم نه صداشان، نه که به اصطلاح بخواد نمایندشان بشه، نه صدای هر مظلومی بلند کردن، این شده براش جرم و براش جرم درست کردن. من نمیدونم این چه چیز پیچیده‌ای توش هست که باید تو انفرادی زندانی قرار بده.
بله، سپاسگزارم. تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی فعال مدنی و فعال حقوق بشر بود که درباره بیخبری از وضعیت این فعال مدنی در زندان صحبت میکرد که حدود 2 هفته است که خانواده از وضعیت او بیخبرند و بچه ها هم از شنیدن صدای مادرشون محروم هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موسکو از تدارک دیدار مجازی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در هفته آینده خبر داد. انتظار می رود اوکراین محور اصلی این مذاکرات باشد. در روزهای اخیر آمریکا همواره به روسیه درباره برنامه احتمالی حمله گسترده به اوکراین هشدار داده. در مقابل موسکو به واشنگتن ضرب العجل داده که مطالبات امنیتی کرملین را بپذیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده به صورت ویدئویی دیدار خواهند کرد. دمیتری پسکوف اعلام کرد تاریخ قطعی هنوز نهایی نشده، اما احتمال برگزاری این دیدار در سه‌شنبه آینده وجود دارد. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت ممکن است این مذاکرات چند روز جابجا شود، اما دستور کار مشخص است و در قانون آن ضمانت های جامعه امنیتی است که مسکو مشغول تهیه لایحه آن است. سرگی میخایلوف کارشناس مسائل بین الملل مطالبه روسیه را دست نیافتنی میداند.
جو بایدن همان گونه که از نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین برمیآید خواستار ثبات در روابط با روسیه بوده و وضعیتی که به رغم عدم بهبود روابط دو جانبه طرفین در پی تعمیق اختلاف ها نباشند. اما این وضعیت مطلوب کرملین نیست. از دید پوتین بایدن باید دست کم در اعمال فشار بر کیف با مسکو همسو شود. روسیه صادقانه معتقد است که سیاست خارجه اوکراین مستقل نیست و رئیس جمهور اوکراین از کاخ سفید دستور می‌گیرد. تقاضای تضمین‌های امنیتی صرفاً برای افزایش فشار در آستانه مذاکرات است. روسیه 20 سال پیش طرح مشابهی را ارائه کرده بود که به جایی نرسید. و اگر برای ضمانت‌های حقوقی احترام قائل بود، خود یادداشت بوداپست که برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین امضا کرده بود را زیر پا نمی‌گذاشت. مشخصاً مطالبات جدید مسکو نه در اروپا و نه در آمریکا پذیرفته نخواهد شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چند روز پیش با اشاره به اینکه روسیه به دنبال تضمین عدم گسترش ناتو به سوی شرق و جلوگیری از استقرار تسلیحات پیشرفته در نزدیکی مرز روسیه است، تأکید کرد این تضمین ها باید در قالب سند حقوقی باشد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت این سند در بردارنده تضمین های جامعه خواهد بود تا نگرانی های تمام طرف ها رفع شود، نه تنها روسیه. همزمان وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تضمین بلند مدت امنیت روسیه مطالبه بیچون و چرایی است و بی‌توجهی به نگرانی‌های مسکو پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. یوری فیودوروف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید روسیه سطح بازی را بسیار بالا برده و منتظر پاسخ آمریکاست.
احتمالاً کرملین همزمان به دنبال چند هدف است تا بیشترین امتیاز را تضمین کند. به عقیده من این اهداف بیشتر سیاسی است تا نظامی، اما با توجه به تعداد و نوع و چیدمان نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین نمیتوان حمله نظامی را منتفی دانست. به نظر می رسد این نیروها در حالت آماده باش هستند تا از کرملین دستور حمله یا بازگشت به محل استقرار دائمیشان برسد و هیچ کس از جمله خود ولادیمیر پوتین هنوز نمی داند تدارکاتی که کلید آن را زده به کجا ختم می شود. آنچه مسلم است کرملین بازی بسیار پر ریسکی را شروع کرده و تمام ابزارهای خود نظامی، دیپلماتیک، پروپاگاندا را بسیج کرده تا به غرب نشان دهد میتواند درباره اوکراین تصمیم گیرنده باشد، میتواند حرکت کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو را مسدود کند، میتواند جنگ را بیش از پیش شعله ور کند. در این مقطع ولادیمیر پوتین زمینه مذاکرات خود با جو بایدن را چیده تا آمریکا را ترغیب کند حداکثر مطالبات روسیه را بپذیرد.
آمریکا و ناتو انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را باعث نگرانی شدید خواندند. پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مجدداً تأکید کرد واشنگتن و متحدانش در ناتو در صورت حمله وسیع روسیه به اوکراین از کیف حمایت و بر مسکو هزینه های سنگینی را تحمیل خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا بیشتر به وزیران ناتو گفته بود باید برای همه سناریوهای احتمالی آماده شویم و تلاش کنیم روسیه مسیر خود را تغییر دهد. موسکو کیف را متهم میکند که قصد جنگ دارد، منکر برنامه حمله به اوکراین است و به گفته سرگی لاوروف روسیه هیچگاه با هیچ کس خواهان مناقشه نبوده. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داد که ممکن است اروپا به کابوس رویاروی نظامی بازگردد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مطالب و گزارشاتون رو مثل همیشه میتونید از طریق اخبار وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. میتونید به آدرس تلگرام ما هم سری بزنید، آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. اگر که مایل باشید مطلب و تصویری برای ما بفرستید به این آدرس برای ما بفرستید @fardagram. به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.